تو شرایط مشخص امروز ما کدوم خشت رو بر روی کدوم خشت بذاریم، کدوم مانع از سر را برداریم، چه کار بکنیم در رابطه با هر کدوم این روند؟ من اشاراتی به اینا میکنم و بذاریم اینم بگم، به نظر من اون کاری که من الان میخوام بکنم اینه که بگم به نظر من که لغت کمونیسم کارگری رو به کار میبرم این یعنی چی؟ و اگه یه حزبی رو خط کمونیسم کارگری باشه الان چی کار میکنه؟ فهمشه چی کار میکنه از جلساتش میبیرون؟ مشغول چه فعالیتی میشه؟ برای که بتونم کمک کنم این حزب واقعا فعالیت رو در دستور خودش بذاره. معضلاتی که گفتم اوس پایه های نگرشش نسبت به جامعه بیرون خودشون چیزی هست که گفتم شرایط مشخص که امروز با شبه روز در اوتا مسئله کمونیسم کارگری به عنوان یه نگرش، به عنوان یه خودآگاهی و به عنوان یه بازخوانی تئوری انقلاب پرولتری ما احتیاج داریم یه دستکاری اساسی بکنیم، یعنی بازیابی بکنیم مارکسیسم مارکس و انگلس و لنین رو که به نظر من ماهیتاً از بیخ با اون چی که به عنوان مارکسیسم من آموختم از منابع به اصطلاح بعد از مارکس و انگلس و لنین، یا به عنوان اون چیزی که مشاهده میکنه تو عملکرد احزاب چپ، یا به عنوان اون چیزی که قطبای روش ساختن از زمین تا آسمون با این تفاوت داره. این به نظر من برای پیدا کردن بازیابی اون، نه فقط به عنوان امر اشراقی که ما بفهمیم و حالا بفهمیم خیلی خوب مارکسیست هستیم ما دیگه، بلکه به عنوان تبدیل کردنش به یه نگرش بیان شده، استدلال شده در سطح جامعه که بتونه دیگران این رو حول خودش جمع بکنه، به نظر من احتیاج داره اولا به یه بازخوانی و بازبینی تاریخ جنبش کمونیستی، تاریخ جنبش کارگری. این تاریخ رو برای ما نوشتن و در تمام مقاطعش توسط طبقات و اقشار دیگه نوشتن. تاریخ روسیه رو اونجوری نوشتن، تاریخ جنگ داخلی اسپانیا رو بالاخره از دو فیلترای نوشتن، تاریخ تفرقه و انشعابات رو اونطوری نوشتن، تاریخ مبارزات اقتصادی رو از دیدگاه یکی نوشتن. وقتی نگاه میکنید واضح مجموع اینا بالاخره تصویر عمومی از اون تاریخ به دست میده، ولی هنوز انتقاد مورخ رو به دست نمیده که مورخ کیه، مورخ تعلق به کدوم طبقه اجتماعی داره. اون چیزی که مثلا تو بحث شوروی هست، رفیق امیر اشاره کرد، به نظر من مسئله شوروی از اونجا حائز اهمیته که این محور اساسی پیدا کردن یه خودآگاهی کمونیستی تو عصر ماست، برای اینکه اون کمونیسمیه که پیروز شده، لنین هم همراهش بوده، به اون نتیجه رسیده. اگه کسی بخواد بگه کمونیسم میتونه پیروز بشه، باید تکلیف این تجربه رو روشن بکنه و تمام درس‌های تئوریک و تاکتیکی و به اصطلاح تشکیلاتی که این تجربه با خودش بعداً به بار آورد، بعد آموزی‌ها و آموزش‌هایی که به بار آورد، تکلیف اینو باید روشن بکنه، بگه چیشو قبول داره چیشو نداره، این تجربه چرا اصلا به این ترتیب پیش رفت. یکی بنابراین یه نگرش تاریخی لازم، برای مثال مسئله شوروی، یه نگرش دیگه به تاریخ جنبش خود به خودی طبقه. به نظر من خیلی راحت همه اتحادیه‌ها و سندیکاها و غیره رو پذیرفتیم، یا لااقل به اون تاریخی که به ما میدن اینطوری دستبندی می‌کنه، اتحادیه‌ها و سندیکاها اینا تشکل‌های اقتصادی طبقه و غیره. و به نظرم اگه بری به این تاریخ نگاه بکنی میبینی که تو هر مقطعی، تو هر دوره‌ای، کنار هر تاریخی که وجود داشته، کمونیست‌ها هم وجود داشتن که میگفتن از این بهتر میشه طبقه را از نظر اقتصادی سازمان داد و اشکال دیگه رو پیشنهاد میکردن، یا حتی اگه همون اتحادیه را پیشنهاد میکردن مضمون دیگه رو برش پیشنهاد میکردن. ولی جنبش کمونیستی امروز فعلا با مقوله اتحادیه این فکر میکنه که از تعبیرات طبقات دیگه گذشته و اون تعبیر جزء به اصطلاح لغت شناسی این شده و جزء تعریفش از خودش و رابطش با جنبش کارگری. بنابراین یه نگرش تاریخی به این چیزا لازمه، همینطور به لحظات تعیین کننده تاریخی، فاشیسم در اروپا، پیدایش مجدد مذهب، پا گرفتن مذهب در بلوک شرق، به رهایی آفریقا. بالاخره آیا همه به یکسان قراره به ناصر به چش خوب نگاه بکنن؟ به نظرم طبقه کارگر به عبدالناصر به چش خوبی نگاه نمیکنه، نباید نگاه کنه. نماینده سیاسی بورژوازی یک کشور تو عصر امپریالیسم، عصر انقلاب پرولتری، یعنی در آلترناتیو قدرت طبقه کارگر اونجا، فقط آلترناتیو قدرت امپریالیسم و کلونیالیسم نیست که، یا مصدق یا تمام رهبران ناسیونالیست شمال آفریقا و زامبیا و تانزانیا هم مثلا. بالاخره نگرش مستقل طبقه کارگر به این تاریخ باید جای تاریخی اینا روشن کنه، جای تاریخی این وقایع مثلا مبارزه ضد کلونیالیستی، مبارزه ضد استعماری و ضد امپریالیستی ملل رو روشن کنه. و به نظر من تو اون چارچوب یه روایت تاریخی به دست میده و این روایت تاریخی دادنش برای اینکه شما بگی من اینطوری فکر میکنم ضروریه، برای اینکه مارکسیسم خودش بدون اینکه برگرده و جهان معاصر خودش رو اینطوری تفسیر کنه و حتی جهان خیلی گذشته خودش رو اینطوری تفسیر کنه پا نگرفت. بخش دیگه‌ای از این مثلا هویت خودآگاهی کمونیسم و کارگری باز کردن مجدد بس رو تئوری مارکسیسمه. به نظر من از فلسفه‌اش تا اقتصادش تا تعابیر سیاسیش دستکاری شده و کج و کوله شده است. الان وقتی نگاه میکنه جای ماتریالیسم دیالکتیک که همه میدونن چی نشونه، دترمینیسم نشوندن، دترمینیسم تکنولوژیک نشوندن، از یه طرف دیگه عرفان نشوندن، مثلا تو کشور هرچی به شرق مثلا تو شرق میاد و هیچ ماتریالیسم پراتیکی مارکس ماتریالیسم پراتیک و با کمونیسم لااقل یه جا تو ایدئولوژی آلمانی مترادف به کار میبره، هیچ جا این معنی نشده که کمونیسم ماتریالیسم دیالکتیک ماتریالیسم پراتیکه، نه به اشراق اون به اصطلاح مذهب جدیدی که تحت نام مارکسی تو خیلی جاها اشاره پیدا کرده ربط داره، نه به اون تکنولوژی همه چی رو میبره جلو، نیروهای مولد همه کار رو سر سامون میده که از روویژنیسم روسی زده بیرون. یه ماتریالیسمیه که اجازه میده بشر آگاه و خصوص طبقه آگاه در حیات خودش دخالت بکنه و در حال ماتریالیسمی که اجازه میده اون شرایطی که درش این دخالت صورت میگیره به درستی شناخته بشه. اینو باید دوباره رفوش کار کرد. من نمیگم باید فلسفه کار کرد، میگم متدولوژی فعلی جنبش کمونیستی باید ما مرزنی داشته باشیم روش و روشن باشه که کسی میاد عضو حزب کمونیست میشه نه اینکه باید این متدولوژی رو بپذیره، یه جور دیگه بار اومده، این آدم نسبت به جامعه یه جور دیگه فکر میکنه، دامنه اقتدار خودش رو طبقه خودش رو یه جور دیگه محک میزنه. تئوری دولت یه نمونه دیگه است. تئوری سوسیالیسم چیه؟ خیلی مثل روز روشن اون چیزی که به خورد 99% مردم جهان داده میشه سر تئوری سوسیالیسم چیه؟ سرمایه‌داری دولتیه دیگه. اگه کمونیسم رو کارگری آینده‌ای داره، یکی از طرق آینده داشتنش اینه که بتونه اینکه سوسیالیسم سرمایه‌داری دولتیه اینو جارو کنه کنار بزنه و بنویسه راجبش که سوسیالیسم نه فقط سرمایه‌داری دولتی نیست به این دلایل، اصلا اینه. درسته یه زمانی مارکسیست‌ها میگفتن نباید الگو داد به جوامع برای اینکه کار ما نیست و تاریخ زنده خودش الگوها خودشو به دست میده، ولی وقتی الگو دادن برای جوامع که دیگه باید رفت سراغ الگویی که دادن به اون نقد کرد و گفت این چجوری با واقعا تعبیر از پیشی ذهنی مارکسیست راجب اون جهت‌هایی که جامعه باید بره نمیخونه دیگه. الان هیچ جا نیست که کسی بگه سوسیالیسم فقط مگه مالکیت دولتی و بعد اصلا صحبت الغا کار مزدی در بین باشه. جوری که وقتی میخوای بگی بابا سوسیالیسم الغا کار مزدیه، مجبور بشی تو خودت به خودت 15 تا سمینار بحث کنی بابا سوسیالیسم الغا کار مزدیه. اصلا انقلاب سوسیالیستی انقلاب بر سر الغا کار مزدیه. اگه میتونیم پیروزی انقلاب سوسیالیستی رو حرفشو بزنیم، یعنی که تونست کار مزدی رو لغو بکنه، مالکیت اشتراکی برقرار بکنه، اگه شکستش رو میخوایم بس بکنیم بیاییم به من توضیح بدیم که چرا نتونست کار مزدی رو لغو بکنه و مالکیت اشتراکی رو برقرار بکنه. خواهم بگم اینقدر عقب دیدگاهی که بخواد از سوسیالیسم مارکس حرکت بکنه تو تعبیر حتی تفسیر تئوریک خود مارکسیسم که باید بشینه بس بکنه سر این ابتداییات، به نظر میتونه مجاب بکنه دراز مدت، ولی این کمونیسم کارگری احتیاج به کار داره میزنه و همین به بالاخره تحلیل مشخص. الان تحلیل مشخص زیاد نیکاراگوه هست، آفریقای جنوبی هست، مسئله زن هست، اتحادیه کارگری هست، رابطه انقلاب و رفرم هست، خل سلا هست و غیره. کمونیسم کارگری هم اگه بخواد سری توی سرا در بیاره تو جنبش چپ، باید اون حرف مستقل خودش داشته باشه و اینا رو بتونه نشون بده داره از این نگرش متمایزی در میاره. اینا رو قبلا بحث کردیم به نظر من خیلی جاها که اون عنصری که به نظر من خیلی جاها تو حزب ما بهش میگن عقل داره طرف، من میگم این دقیقا اونجاست که رفیق ما کمونیسم کارگری رو به درجه هضم کرد. وقتی رفیق میفهمه یا حزب میفهمه یا کمیته حزبی میفهمه که هیچ اقدام سیاسی من نمیتونه وارونه تاریخ به نظر بیاد، جوری که اول مردم انقدر ریقشون رو در دیو شکنجه بدی و به گشنگی بندازی، این راه درست رهاییشون هست. من وقتی رفیقی بس خیلی ساده میگه خیلی نشد، ما انقلاب کردیم و از مردم بهتر بشه، از همون روز اول بهتر بشه، داره به یکی از مؤلفه‌های خود به اصطلاح خود آگاهی کمونیسم کارگری متوسل میشه وقتی حرفو میزنه. من میخوام بگم بسیار از این مؤلفات تو ما داره عمل میکنه به خاطر انتقادایی که به دیدگاه‌های دیگه کردیم. وقتی پرنسیپ‌های دیگه مطرح میشه، پرنسیپ‌هایی که داره که میشه آگاه کردن طبقه کارگر پیشی میگیره به هر منفعت دیگه، وقتی متکی کردن طبقه کارگر به منافع خودش پیشی میگیره به هر منفعت دیگه، حتی منفعت سازمانی، وقتی ما به اصطلاح پولیتیک زدن رو تو عرصه مبارزه طبقاتی رد میکنیم، اینا همه خصوصیات پایه مارکسیزمه که موزه کسی بخواد بهش دست ببره سیستمش رو به نظرم بکشه بیرون، کمونیسم طبقه است که چیزی نداره به دست بیاره از این روش های خود بوجه تو مارکسیزم. به هر حال میخوام بگم چیز گمی نیست، ولی تحلیل مشخص از شرایط اگه بدیم راجع به نیکاراگوئه اینا عمل میکنه تو مهمی الان. خب میشه گفت این هم یه نیکاراگوئه هم حکومت بورژوایی و غیره و غیره و گذاشتش بعد کنار دست تایلند و رفت. خب حس میکنم این کارو نمیکنه. البته اینکه این کارو نمیکنه مثلا تحلیل خیلی کنکرتی از نیکاراگوئه نیست. بلکه نقطه عظمتش تو تحلیل نیکاراگوئه که بالاخره مردم یه جمعشون امپریالیسم آمریکا رو میزنن. باید نشست دقیق‌تر راجعش حرف بزنی. یه جوری حرف بزنی که هر مبارزه‌ای که علیه امپریالیسم سرمایه شده احترامش تو سیستم فکری به جا بمونه و هر جا بورژوازی خود نشون داده محکوم شده باشه. با این میتونی حرف بزنی. میخوام بگم این خصوصیات تو تحلیل مشخص بروز میکنه. چپ ایزوله منزوی روشنفکری میتونه بشینه به نظر من یه جا و راحت و غیر اجتماعی به هر کسی که طرفدار تا آخرین نقطه برنامه این به هر دیدگاه تئوریک توضیح شده دیگه این نیست، بگه بورژوازی و اپورتونیسم و غیره و دیگه کاری به اون تاریخی توسط اون اپورتونیست ها و بورژواز ها میشه نداشته باشه. این اصولی هم بگرد، ولی به نظر من کمونیسم کارگری رو بتونه موضع اصولی رادیکال دگرگون کننده رو یه جوری در رابطه با جهان واقعی و در رابطه با تاثیرگذاری باش بگی. این به هم در رابطه با نگرشی که خودآگاهی که این کمونیسم لازم داره تو زمینه تاریخی، تو زمینه تئوریک و تو تحلیل مشخص جهان حاضر اینا بروش کار بشه. اما بخش زیادی از فعالیتی که ما حتی اینجا صحبت میشه که یه لیستی داده میشه مثلا به ستاد و معلوم نیست که دیدگاه پشت چیه، مثلا این دیدگاه همیشه آدم نمیگه ولی خیلی معلومه که همه این درد مشترک رو دارن، که این لیست از اینجا ناشی میشه که ما میخوام نسبت به یه سری مسائل کنکرت تاریخی از زاویه خودمون حرف بزنیم. اونجایی که لیست فقط داده میشه به خاطری که همه فرض میکنن یه مقدار دیدگاه عمومی مشترکی هست و حرف رادیکال رو جنگ زدن، ما میخوام حرفمون رو بزنیم با این نگرش. نکته دوم رابطه‌اش با خود طبقه کارگر، یعنی تبدیل کردن کمونیسم به یه جریان کارگری. و من اینجا باشه نکته دوم در مورد معضلات خود کارگری شدن معنی مادی ملموس کلمه است. من میخوام بگم چی امروز باید مشغله ما باشه و بوده تا یه درجه. یکی تبدیل حزب و ساختمانش و شیوه کار کردنش به پدیده متناسب با وجود اجتماعی طبقه کارگری. این یه جمله نیست به نظر من. وقتی نگاه بکنی کمونیسم با اون اخلاقیاتش، سنت فعالیتش چطور تبلیغ میکنه، چطور ترویج میکنه، چطور دست به اسلحه میبره، چطور نظیر خودش رو باز تولید میکنه، همه اینا در وقتی در سنت یه طبقه اجتماعی دیگه ساخته شده به وجود اقتصادی اجتماعی اون طبقه خودش مربوط میکنه. عضوگیری رو وقتی شما میگی طرف اخلاقی عضوگیریش میشه تئوریک، به خاطر اینکه با قشر اجتماعی طرفه که تئوری مسئله زندگی همیشه دیشه، حتی وقتی مشکلی نداره بی مشکلی خودشو تئوریزه میکنه و فلسفه از توش در میاره. هم بگم با یه قشر اجتماعی به اسم خود بورژوازی وقتی کار میکنید حتی مفهوم عضوگیریتون با توجه به اون قشر پرورش پیدا میکنه و دریافت میشه. ما میخوایم با وجود اجتماعی طبقه کارگر متناسب باشه کارکردمون، درک تشکیلاتمون، فعالیت روزمره‌مون. و به نظرم گامای خیلی مهمی تو این زمینه برداشتیم. این یکی از اون عرصه‌ای است که به نظر ما کار کردیم واقعا. ببینید جنبش کمونیستی مفهوم کار رهبر عملی رو نداشت. جنبش کمونیستی کارگر پیشرو میگفت. کارگر پیشرو رو تعبیر میکرد به عنوان کسی که حرف سازمان رو قبول داره. مفهوم رهبر عملی رو ما آوردیم تو این جنبش کمونیستی. مفهوم آژیتاتور کارگری رو ما آوردیم تو این جنبش کمونیستی و همه دازه دارن میفهم عجب مفهوم خوبیه، درست مثل اینکه یه عنصر جدید شیمیایی پیدا بشه، کشف بشه و بفهمی یه چیزایی از این عنصر جدید تشکیل شده میشه، حالا دیگه طرف باش کار کنه، درست مثل که پلاستیک رو که کشف کرده باشه. شروع میکنن با ازش استفاده کردن. این یه دستاورد مهم بود برای اینکه ما این کانال ورود به بحث کارگری شدن رهبر عملی، حوزه های زیست و کار و کار در محیط زیست و کار طبقه و سازماندهی خود طبقه در محیط زیست و کار خودش دستاورد مهمی بود در این زمین. بحث هایی که امروز تو کمیته شهر ما راجبش عضویت در جریانه، لاغت تو دستورشونه، فکر کنم بهش رسیده باشن الان دیگه، مربوط باز به همین مسئله است. بحث اساسنامه ما مربوط بود به همین مسئله. به نظر من یکی از اون عرصه‌هایی است که حزب کمونیست مستقل از شدت و سطح فعالیتش خوب کار کرده و تونسته پیش بره، گامای خیلی بیشتری میشه برداشت بزن. ما خودمون راجع به اینکه زبانمون چه کار بکنه، طب زبان چجوری تئوری رو ببریم تو طبقه کاری و غیره خیلی حرف زد. این یکی از اون چیزاست که به نظرم باید ادامه داد. ما کاری کرد که به طور حزبی مبارزه کردن خیلی شکل آسونی باشه با طبقه کاری برای مبارزه کردن. من میدونم خورده بورژوازی رادیکال میگه آخه مبارزه خونینه و هر کسی آماده نیست، ولی کی گفت مبارزه حزبی باید همیشه تیکه خونینش باشه؟ چطور اعتصاب نمیتونه جزی از تجربه مبارزه حزبی باشه؟ دوره دیگه بوده. من نمیگم کارگرها باید همه بیان، اگه بخوام اون درک رو بذاریم بعد این جمله رو بگیم ما بی سر و ته میشه، ولی وقتی با درک کمونیسم و کارگری حرف میزنیم میتونی اینو بگی که بابا مبارزه اینکه آدم کارگر معترض شد یه خورده سرش به قرمه سبزی گرفت خواست بره کاری بکنه، اولین کارش اینه که بفهمه حزب سیاسی داره حزب سیاسیش میخوادش یا نه، کاری بهش میسپره یا نه، و چطور میتونه آویزون اون حزب بشه، خودش قلابش رو اون حزب بند کنه و با کمک اون حزب مبارزه کنه. الان به هزار یه طریق دیگه طبقه کارگر مبارز میشه الا به طریقی که بیاد با کمک حزبش باز در رابطه با حزبش دست به مبارزه بزنه. دست دیگه خورده بورژوا این کارو میکنه دیگه. خورده بورژوا تا اعتراضش رو پیدا میکنه میره سازمان خورده بورژوا گیر میره وزش میشه. کارگر ولی الان چیکار میکنه؟ میره محفل درست میکنه. از ماشین شکستنشون بگیر تا محفل درست کردنشون تا رفتنش تو مال شریک فضایی اشکالی که طبقه کارگر نمیتونه راحت بیاد با یه حزبش هم اعتصاب کنه، زندگی کنه، اعتراض کنه، یه روز قیام کنه، ولی به همه اینا رو در اطراف حزبش بکنه. حزب ظرف اعتراض طبیعی طبقه کارگر نیست. بخاطر که به نظر من این به خاطر عقب موندگی کارگر نیست، کم بوده مسئله تئوریک نیست، به خاطر اینکه این حزب یه جایی ایستاده که دروازش دور از دسترس. دروازه این تشکیلاتیشو نمیگم، به طرق حزبی مبارزه کردن دور از دسترس برای کارگر. اینو ما داریم کار میکنیم روش. به نظر من این معنی اون چیزیه که در دستور کاپشن وسط شهر بازار قرار میگیره. داره این کار رو پیش میبره، داره سعی میکنه حزب کمونیست ایران یه ظرف متناسبی بشه برای طبقه کارگر. حالا ممکنه خورده بورژوا هنوز براش متناسب بمونه، اونو خورده بورژوازی میدونه، ولی واقعا یه کارگر خیلی طبیعی و ساده باشه براش. مستلزم واضحه که مستلزم رزمندگی و مبارزه جویی تحمل مخاطراته، ولی دیگه احتیاجی به درک چیزایی که نه تو زندگیش قابل لمسه و نه تو تعقلش قابل لمسه نباشه. باید آماده تر، باید فداکارتر باشه، ولی میتونه به عنوان کارگر توی این حزب مبارزه بکنه. اینو ما باید بتونیم به وجود بیاریم. بس عضویت گفتم یه نمونه شه، بس شکل آرایشی به خودمون میدیم یه نمونه شه، رادیو ما یه نمونه شه که چجوری این رادیو داره صدای کارگر شده که مثلا میشه بهش گوش داد، میشه تکثیرش کرد، میشه حرفش زد. چجوری روزنامه ما روزنامه ایست که خیلی ساده توسط کارگر گرفته میشه، توسط کارگر پخش میشه، توسط کارگر بحث میشه بولش. اینو میتونی از محتواش بگیری تا فرمش تا فرکانسش تا همه چی بود و شیوه منتشر شدنش. اصلا چند درصد روزنامه طرف حساب کارگر است داره با سوالتون رو جواب میده تو رو، چند درصد موزلات اونها رو اصلا توی تحریریش میزنه، چند چه جور اصلا هیئت تحریریه، چه رابطه واقعی داره با رهبر عملی که سوالشی که اینا معنی داره. به نظر من ما باید روش کار کنیم. یه موزل دیگه موزل مبارزه اقتصادیه. ما چجوری خودمون رو مبارزه اقتصادی مربوط میکنیم؟ به نظر من این چیزیه که تو دو سال اخیر خیلی توش رفتیم جلو. جهتی که گرفتیم جهت تعیین کننده یه این حرفی که ما الان میزنیم، اگه سال 57 کسی میزد یه مهر اکونومیست بهش میزدن و صداش هم در نمیومد. ما امروز داریم به طور واقعی از مبارزه اقتصادی طبقه کارگر و اهمیتش حرف میزنیم و داریم سعی میکنیم بفهمیم مکانیزمای پیوستن به این مبارزه دخالت درش چیه. اولیش این بوده که بگیم مبارزه مهمه، و این کارو کردیم. امروز شما اگه به پراتیک مثلا تشکیل کردستان که یه مسئله به وسعت مسئله نظامی ملی غیر جلوشه، میبینید که مشغله دائمی اون تشکیلات چقدر مسئله اساسی طبقه کارگر، چقدر تو مکاتبات این تشکیلات، چقدر تو گزارش خود این تشکیلات برنامه کنگره خودش منعکسه. گفتم نکته دوم که باید در رابطه با کارگری کردن حزب بهش پاسخ بدیم، مسئله مبارزه اقتصادی، تشکلات توده‌ای و سازماندهی اشکال موجود اعتراض که تو این زمینه گامایی برداشتیم. به نظر من بحث مبارزه اقتصادی رو گفتم که چطور اهمیت خوش داره برای ما پیدا میکنه. مسئله تشکلات توده‌ای تو این دوره بحث‌های خوبی شده راجع به مسئله شورا سندیکا، فکر میکنیم یه خطنامه راجع به شورا سندیکا که این پلانو تصویب میشه، و اینطور مسئله قانون کار، این کاری بوده که در این رابطه کردیم. ولی تو این عرصم هنوز باید خیلی بیشتر کار کنیم و زیروتر بیم. نقطه بعدی اون چیزی که من فکر میکنم بشه زیر تیتر دخالتگری، کلن ایجاد یه تشکیلات دخالتگر ازش صحبت کرد، که این حیاتی اگه بناس حزب کمونیست بتونه با طبقه مرتبط بشه و مرتبط بمونه. در مورد دخالتگری، پایه بحث دخالتگری به نظر من درک رابطه انقلاب و رفورمه و درک رفورم به طور مشخص. مادام که حزب طبقه نتونه، یه حزب سیاسی کمونیستی نتونه پاسخگوی اون بخشی از مبارزه باشه تو چارچوب نظام موجود داره شکل میگیره، و چه بسا تو چارچوب نظام موجود بالاخره به فیصله پیدا بکنه یا به نقاط سکونی برسه، تنها جایی که انقلابی گریش معنی پیدا بکنه تو دورای انقلابی خواهد. این یه خاصیت چپ رادیکال شده که تو دورای انقلابی فعال، میشه گفت فعالترین احزاب سیاسی هستن تو دورای انقلابی، و تو دورهای رکود، تو دورهایی که بالاخره هر کی میره سراغ کسب و کارش و طبقات توی مبارزه روتینی میفتن با هم که هر کدومش هر یه دونش پایه‌های از موجود رو زیر سوال نمیبره، اونجا این چپ بی‌وظیفه میشه. خیلی جا این بی‌وظیفگی تئوریزه میشه به صورت غیر ممکن بودن رفرم در جامعه سرمایه‌داری و غیره، و اون ارزشی رو که مبارزه در این عرصه داره، نه فقط برای کسب بهبود مادی برای طبقه کارگر، بلکه برای آموزش طبقه کارگر، برای نقد جامعه سرمایه‌داری، برای متشکل کردن و متشکل نگه داشتنش، برای رهبر تربیت کردن برای طبقه کارگر، اینا هم فراموش میشه. بنابراین یه مسئله‌ای که ما باید بتونیم به جواب بدیم اگه بخوایم حزبی در جهت کمونیسم کارگری ایجاد بکنیم، اینه که تکلیف خودمون رو با این مسئله روشن بکنیم، تکلیف خودمون رو مسئله حزب و رفرم روشن بکنیم. یه جنبه این کار برمیگرده، یکی از زیر تیترهای بحث انقلاب و رفرم به نظر من بحث کار علنیه. من فهم میکنم کار علنی تو هر شرایط، حتی اختناقامیسترین شرایط معنی داره، به خاطر اینکه دیگران دارن میکنن، نه دیگران مسئله احزاب، هر قشن ناراضی تو حتی تو بدترین شرایط اختناق به نفع اعتراض خودشون نشون میده، باید جمعه طبقه کارگر دخالت تو این سطح مبارزه معنی داره، و این کاریست که ما بلد نیستیم. و وقتی این کارو تو شرایط انقلابی در نظر بگیریم، این شرایطی که تودهای وسیع به میدون میان و دیگه اختناقی در کار نیست یا تناسب قوا جور دیگه شده، این ضعف خودش رو تو مقیاس چندین ده برابر نشون میده و باعث میشه که توی همچین شرایطی چپ با اینکه فعال عقب بیفته. معمولا سیاستمدارای بورژوازی تو این دوره دست میگیرن، سیاستمدار خود بورژوازی دست میگیرن اوزارو، به خاطر اینکه چپ نمیتونه با نیازهای شرایطی که میتونه علنی فعالیت بکنه خودشو وقف بده و اون گستردگی که فعالیت لازم داره در این شرایطی رو به خودش بده، معمولا ناتوانتر از اینه که بتونه اون همه جایی که لازمه حضور پیدا بکنه، اون حرفایی که لازمه رو بزنه، اون تشکیلاتایی که دیگه میشه به طور علنی ایجاد کرده ایجاد بکنه، رابطه اینا رو با هم نگه داره، تو سطوح مختلف دخالت بکنه بدون اینکه یکیش فدای اون یکی شده باشه. اینا خصوصیاتی که چپ امروز داره، نمیتونه ابعاد مختلف مبارزه رو مرتبط نگه داره. رد این با بحث رفرم به نظر اینه که خیلی بخش عمده مبارزه برای رفرم مبارزه علنیه. حالا کار نداریم مثلا تو آفریقای جنوبی مبارزه برای رفرم، یعنی مبارزه علیه آپارتاید مجبوری مبارزه خیلی قهرآمیز و مخفی باشه، ولی مبارزه اقتصادی طبقه کارگر بخش زیادیش با تو سطح علنی به هر حال بره جلو توی دوره به اصطلاح متعارف کار کرده جامعه. و اگه کسی ضوابط کار علنی، کار توده‌ای علنی رو به اصطلاح احاطه بهش نداشته باشه، در مقابل بحث مثلا مبارزه کارگر برای قانون کار هم ناتوان میمونه. یه مثال سادش اینه که ما راجع به قانون کار کارگر باید چی بگن حرف میزنی، ولی آیا به اصطلاح اون آموزش پایه‌ای و اون حرکت غریزی تو رهبر توی کمونیست‌های عضو حزب وجود داره که در رأس واقعی جنبش قانون کار قرار بگیرن، طرف مذاکره ها باشن، سخنران این قضیه باشن، عملا شورای اسلامی میفتن حتی توی قضیه و میشن فرمول کننده اعتراضای بخش‌های مختلف طبقه کارگر، از البته الله فیلتر منافع خودشون و محدودیت های خودشون، ولی کمونیسته یا باید بشه گروه فشار روی محافل به اصطلاح غیر حزبی یا دخالت نکنه. و اینا خیلی توریزم میشه. الان شما مثلا بحث مدخلی ها رو اگه بخونین راجع به کاری که باید کرد تو جنبش کارگری قشنگ میبینین کمونیسته خودش بی وظیفه است در قبال مبارزه. کارش اینه که بره یه گروه تشکیل بده، بره بذاره فشار رو کسی دیگه، که کسی دیگه بره یه چیز دیگه جایی بگه، و هیچ کمونیستی به طور مستقیم و آشکار نمیتونه در این دوره رهبر سرشناس کارگر باشه. اینا با درکای تشکیلاتی فعلی چپ خیلی درکای تشکیلاتی خود ما تناقض داره. این کاری کردن ما نمیتونیم حذف کنیم، نمیتونیم جواب مسئله شدیم، نمیتونیم ادامه کاری امنیت سیاسی بکنیم. در صورتی که به نظر من یه جریان کمونیست کارگری باید یواشاش یاد بگیره که بتونه. نکته بعد باز امروز جلوی ماست در همین رابطه، برگشتن و زدن گرایشات خردبورژوا سوسیالیستی که یه دور توی صحنه دیگه باشون نبرد کردیم و عقبشون روندیم، امروز از یه زاویه دیگه باید دوباره بریم سراغشون. بحثایی که ما با چپ خردبورژوا سوسیالیست کردیم عمدتا راجع به تئوری انقلاب بود. ما از سر به اصطلاح منافع متضاد طبقاتی که این وسط درگیره به اینا برنگشتیم برخورد کنیم. امروز ما میگیم مبارزه اقتصادی فقط اتحادیه کمونیست‌ها است که خیلی علنی میاد میگه این اکونومیست. ما باید جواب اینو بدیم، باید بشونیم سر جاش و به نظر از این موضوع طبقاتی روشن کنیم که کسی که به مبارزه اقتصادی طبقه کارگر با لغت اکونومیست تخته میکنه اینه و دو جامعه جاش اینه، این چه نیروی سیاسیه و نقشش تو جامعه تو مبارزه سیاسی تو جامعه چیه. همینطور باید بگیم سراغ راه کارگر و گرایش‌های دیگه که به اصطلاح وجود دارن و زاده اون چپ قدیم ایران هستن، این دفعه از این دریچه دوباره بهشون نگاه کنیم و تناقضاشون رو بکشیم بیرون، منافع واقعیشون رو بکشیم بیرون، چه تو دیدگاه تئوریکشون چه تو عملکردهای سیاسیشون. اینو ما کم کردیم و فکر می‌کنم اگه تا این کارو نکنیم بحث کمونیسم کارگری خیلی کنکرت نمیشه برای خیلی‌ها. یعنی معلوم نمیشه که حزب کمونیست خب فرق داره خیلی. حزب کمونیست حرف که میزنه در کنارش 15 تا اب میتونه بنابراین بگیره از راه کارگر، از رزمندگان، از مدخلی ها، از گروه های سیاسی دیگه. و همون قدری که واحدت توی دوره مرزبندی میکرد با هر کاری که گرایش و سازمان دیگه میکرد، از کار دانشجویشون تا کار شیوه و خودشون مسئله کردستان تا رابطهشون با جناهای حاکمیت، امروز میتونه سر اصلا دیدگاه اقتصادیشون، رابطهشون با تشکلهای توده‌ای طبقه کارگر، رابطهشون مسئله قدرت سیاسی، درکشون از رویزیونیزم و غیره از یه زاویه عمیق‌تر کارگری اینا رو نقد بکنه و این نقد رو ما بهش احتیاج داریم اگه بناس این حزب اون خودآگاهی که گفتم پیدا بکنه. نکته بعد تعیین تکلیف کارگر حالا در رابطه با یه حزب متشکل شده با افشاردگی مطرح میشه برای این هم یکی از اون اشخاصی که ما خیلی کم روش کار کردیم. شاید میشه گفت آمدانه کار نکردیم، آمدانه کنار گذاشتیم برای اینکه مسئله لوس نشه و باید تعبیر کارگری از این مسئله به دست بدیم. در رابطه ما مثلا با اخشاری که فرض کن منافعشون در جهت آموزش پرورش فلان نوع هست و چجوری میخوام برخورد بکنم، جواب دانشگاهی ها رو دانشجوی ها رو چی میدیم، جواب کسی که زمین میخواد اولین نمونه کلاسیکش دهقان ها رو چی میدیم، و غیره. این هم خودش یه جور به اصطلاح تدوینی میخواد. توی نواخر یه بحثی خیلی مختصری شاید توی این پرونده پوشا باشه با کافشین سر این به صورت کتبی رفاقای کمیته شهری چیزی نوشته، به منم یه جوابی نوشتن، فقط دو تا نکته رو اونجا میگم. من فکر می‌کنم اساس این قضیه اینه که حزب کارگری باید بتونه مستقل از به اصطلاح نیازها و انگیزهای اقشار دیگه بر مبنای استراتژی خودش و تبیینش از جامعه و اون که چه چیزی تسهیل میکنه مبارزه طبقاتی رو، منافع عمومی رو مطرح بکنه، با این که این منافع عمومی منافع اقشار دیگه غیر از کارگر هم خواهد بود. یکی نمونهش بیمه بیکاری در نظر بگیریم. خب بیمه بیکاری شامل حال خیلی ها میشه، احتمال قوی هر کسی که کارگیر نمیاره که اصلا به پرولتاریا بپیونده یا به هر قشر دیگه‌ای بپیونده تو جامعه، فقط خواستگار اولی خودش میتونه تعریفش بکنه، بیمه بیکاری میخواد تو جامعه. بیمه بیکاری شعار عامی که حزب کارگری میتونه مطرح بکنه، ولی کمپینی که روش شکل میده میتونه فراتر از یک کمپین کارگری باشه. از این روشن‌تر مسئله جنگه، همه میخوان صلح شه. اینو ما از نیازهای اخشار دیگه در نمیاریم که جنگ میتونه مردم صلح میتونه مردم بسیج بکنه، ولی حرکت ما برای دامن زدن به مبارزه برای صلح ختم جنگ چارچوب میده برای بسیج اخشار پرولتاری. هم میخوام بگم یه نگرش منو برای این که مثلا بگیم دهقان زمین میخواد، مثلا زن از برابری میخواد و غیره، و بنابراین حزب کمونیست برای تعریفی بکنه سازمانای برای اینجور کارا درست بکنه، یکیش اینه که بفهمیم خودمون چی میخوایم و چی باید تو جامعه به وجود بیاریم و چی درسته که به وجود بیاریم، چه شرایطی که علاوه بر طبقه کارگر دیگه هم به شدت داره زینف هم. وقتی میکنم اینطوری اگه بریم سراغ مسئله فعالتر میشیم و لازم نیست وقتی راجع به اخشار غیر پرولتاری حرف بزنیم راجع به منافع غیر پرولتاری تو جامعه حرف بزنیم، مشخصا راجع به منافع پرولتاری حرف بزنیم و رابطهش با اخشار غیر پرولتاری. و تبلیغات ما رو نسبت به این اخشار تبلیغاتی که حزب رهبر میکنه، یعنی تو مستقل از اینکه اون چی میخواد از نقطه نظر منافع مستقل طبقه کارگر صلح و قطع جنگ رو میخواد و میتونی نشون بده که بابا جان اگه شما جامعه بهتری میخواید حتی به طور فوری، بعد این پشت حزب کارگران بعد اینکه مبارز راه قطع جنگی هم هست که تو رو دارن کرو میبرن. مثلا برابری زن که جزء ارگانیک خود سوسیالیزمه، اون یه جای خودشو داره، ولی مثلا اشافات فرهنگی برای مثال ما باید جدایی مذهب از دولت رو برای مثال اینطوری معنی کنیم که این طبقه کارگر نیاز حیاتی داره به این برای اینکه تو جامعه مستقر بشه و از این طریق بریم سراغ این که ادیان اقلیت هم فکر کنن که حالا این دفعه باید رایشون رو اگه تو فلان انتخابات انجام شه بدن به کمونیستاشون، تنها راه این که واقعا مذهب جدا شه از دولت و بتونن نماز روزشون رو میگن. ولی ما هیچ وقت نباید خودمون رو بذاریم جای اقلیتی که میخواد نمازشو بخونه. اقلیتی منظورم اقلیت دینی. این چیزا رو باید به نظرم روش دقیق بشیم، تحقیق کنیم، بریم جلو. به نظرم ما میتونیم یه سلسله اصول و پرنسیپایی برای برخورد به اخشار غیر پرولتاری پیدا بکنیم. این کمک میکنه ما. اینا رؤوس معضلاتی است که گفتم تو عرصه این که رابطه‌مون با طبقه کارگر تحکیم بکنیم بهش احتیاج داریم. تو در رابطه با تبدیل پرولتاریا به آلترناتیو متشکل در جدال قدرت، چند تا کار گره اساسی به نظر من تو اینجا وجود داره. یکیش اولی خود مسئله ایدئولوژیه. اگه ما نتونیم یه تعبیری از کمونیسم بدیم و کمونیسم رو جوری ازش تو جامعه حرف بزنیم که یه به اصطلاح اعتقاد ایدئولوژیکی ما نباشه و فقط یه هر چی راجع به سیاست میشه گفت دموکراتیکه، بلکه بگیم سوسیالیسم اون یه راه حل واقعی مضرت جامعه مطرح کنیم و فوراً بخوایمش، و کمونیسمی که تو مارکسیسم تشریح شده رو با همون خصلت دگرگون کننده و رهایی بخشش تعریف بکنید، به نظر من کمک میکنه کارگر مستقلا کمونیست بشه قبل اینکه یه پدر دموکرات بشه و قبل از رژیمی بشه بعد کمونیست بشه، تا دستش میبره به ابزار اولی صحبت که باش میشه کمونیست بشه، بعد از به عنوان کمونیست به آگاهیش از منافع جنبش های اخشار دیگه زیاد بکنه. این مثالایی بزنم. برای مثال فرض بکنید ما مسئله برابری زن رو در نظر بگیرید. برابری زن رو مانیفست کمونیست مستقل از مسئله دموکراسی مطرح میکنه. حتی مثال میزنه به کمونیست ها میگن زن ها میخوان اشتراکی بکنن در صورتی که خود این جامعه چه کرده و چه نکرده، مستقل از این که اصلا بره تو فمینیزم از کانال فمینیزم بیاد توی چیز، ما تونسته از کمونیسم این مسئله رو توضیح بده و اینو بذاره جزئی از مختصات انتقاد کمونیستی به جامعه. واسه من اینه که ما بتونیم انتقاد کمونیستی به جامعه همینطوری ببریم روز تبلیغات روزمره‌مون. این یکی از شرایط تعیین کننده است که معلوم بشه کمونیستا چی میگن و آلترناتیو واقعیشون چیه و چی تو کارشون مرحله‌ایه، چی تو کارشون تاکتیکیه. این یه نکته مهمه و اهمیتش اینجاست که گفتم به طبقه کارگر آگاهی خودشو میده، نه آگاهی به اصطلاح رادیکال جامعه رو، آگاهی مستقل طبقاتی خودشو میده. این کاریه که مثلا به نظرم خیلی به کارکرد رادیو مربوط میشه. مثال بحثای مانیفست کمونیست تو رادیو مثلا خیلی گویایه، تأثیری که اون داشت بیشتر از هر تأثیری بود که 100 تا برنامه به اصطلاح مرحله‌ایمون بخش حداقلیمون داشته بود از همه کارگر. بعد بتونیم همون عنصر به اصطلاح پرشوری که تو خود مانیفست کمونیست هست رو بیاریم بیرون و بریم بکنیم تو آگاهی طبقه کارگر. رو اینا قبلا صحبت کردیم، من نمیگم اینا حرفا، هیچ کدوم اینا حرفای جدیدی نیست. میخوام بگم این هنوز جلوی ماست به معنی موزه. کمونیسم رو چطور تبلیغ کنیم و چطور تبدیلش کنیم که به درک خود به خودی بخش پیشرو طبقه کاری. مسئله دوم استقلال در تشکیلات. این از تشکل‌های توده‌ای، از تشکل حزبی و غیره. ما باید کاری بکنیم کارگر بتونه تو هر مسئله‌ای که روبروش میشه تشکل کارگری بر اون کار پیدا بکنه. بعد این اهم از حزبی و غیر حزبی. ما باید بتونیم طبقه کارگر به طرق مختلف به هم ببافیم و اینو مطرح کردیم در رابطه با موضوعات مختلفی. ولی الان اینطوری نیست به طور واقعی. الان ما راهی جلوی طبقه کارگر برای اینکه برای ضد جنگ متشکل بشه و ضد جنگ به تشکل فرا بخونه دیگران نمیذاریم. میخوام این منظورم اینه که طبقه کارگر رو باید در رابطه باش کاری بکنیم که راه حل مثلا مبارزه متشکلش رو داشته باشه تو هر ابراز وجود سیاسی. به یه بوده صرفا حزبی بونم حزب فعالین انقلابی کافی نیست، بحث تشکل توده اینجا یه بار دیگه مطرح میشه. مسئله دیگه باز مربوط میشه به بحث‌های قبلی متو در این رابطه آلترناتیو شدن. رهبران کارگری رو با جامعه بشناسه، رهبر حزبی رو میشه کاری کرد جامعه از طریق حزب بشناسه، ولی ما کاری بکنیم رهبرای کارگری رو بشناسن. باید بالاخره معلوم باشه تو رهبران عملی طبقه کارگر کیه و باید این رهبرها پرورش پیدا بکنه. این برای ما فی نفسه مهمه که طبقه کارگر رهبری داشته باشه، رهبری سراسری داشته باشه، سخنگو داشته باشه، بهرمان داشته باشه و غیره. نقطه بعد در رابطه با اقشار غیر پرولتری، باید سیاست ما و خطاب ما و عنوان خطاب طبقه کارگر اینا خیلی روشن باشه تا ما رو آلترناتیو به وضعیت موجود بتونن ببینن. در بحث در مورد قدرت سیاسی و سرنگونی به نظر من این روزا چند تا مسئله برام مطرحه. هیچ کدومش باز نو نیست، میشه از درکار قبلی اون جوابشو پیدا بکنیم، ولی باید به یه چیزای جواب داد. مسئله ماهیت جمهوری اسلامی، پان اسلامیسم و رابطهش با امپریالیسم، اینو ما باید بازم حرف بزنیم راجع بهش. چه فرجه تاریخی که پان اسلامیسم پیدا میکنه، باید کاری بکنیم که از زبون ما تفسیر اسلام و پان اسلامیسم و حکومت اسلامی تو ایران اشاعه پیدا بکنه به عنوان یه جریانی در چارچوب امپریالیسم و در رابطه با امپریالیسم، اما در حال استکاک با سیاست‌های معین امپریالیسم در این اومخت. اینو باید خیلی روشن معنی بکنیم. ما این خطای پامی نداریم، بحث ما اینه که باید بتونیم ببریم. بحثمون راجع به تاکتیکمون در رابطه جمهوری اسلامی از این کانال باید بیشتر باز بشه. نکته بعد اینه که ما باید بتونیم حکومت کارگری رو بیشتر تجسمی ازش بگیم به عنوان آلترناتیو جمهوری اسلامی، مستقیما به عنوان آلترناتیو جمهوری اسلامی، و بتونیم دولت انقلابی و برنامه حداقل رو در این رابطه معنی بکنیم، حرفشو بزنیم خیلی مادی‌تر و ملموس‌تر. مثلا فرض بکنه یه اومده بحث جبهه واحد کارگری، جبهه واحد ضد امپریالیستی رو مطرح کرده، ما هم باید بیایم بگیم شرایط تشکیل یک دولت انقلابی با شرکت کمونیست‌ها چیه، کیا میتونن به نظر ما این دولت تشکیل بدن، تحت چه شرایطی این دولت میشه تشکیل بدن. این حرفا به عنوان آدمای سیاسی، به عنوان کسایی که دارن به سرنگونی جمهوری اسلامی فکر میکنن و درگیرشن اینو بگیم. نکته دیگه در رابطه با جنگ مرحله جدیدی که پیدا کرده، معادلات منطقه، این یه بار دیگه دخالت ما رو رو بحث جنگ ایجاب میکنه. باز امیدم اینه که تو این فیلم یه قطنامه بتونیم تصویب بکنیم راجع به جنگ و وضعیت فعلیش. نکته دیگه دخالت نظامی آمریکاست در منطقه. این به نظرم با جنگ مربوطه، ولی به تنهایی هم معنی داره، چون سالهای سال آمریکا پاشو هر جا گذاشته، رادیکاله اونجا که همچنان گفتن برو بیرون، ژاندارم چماغداری نکن تو آمریکای مرکزی، نه تو آسیا جنوب شرقی. الان راست پا شده اومده تو خلیج فارس. درسته که منافع اقتصادی و به اصطلاح مولتی نشنال و غیره همیشه اونجا پایگاه آمریکا بوده، ولی اینکه کشتی جنگی آمریکا بیاد اونجا اشتباهی به کشتی هندی هم یه تیر بندازه، این یه فایده جدیده. یعنی رسما اشغال نظامی یه منطقه از آبهای بین‌المللیه. این یعنی یعنی همون امپریالیسم یانکی که پامیشه میره بر اونور دهن اینو میمنده. ما باید موضع بگیریم، به خصوص اینکه این چند تا نتیجه به بار آورده. جمهوری اسلامی فرصت پیدا کرده بگه من ضد آمریکایی ام. این خیلی لغت مهمی تو جهان، یعنی تو ذهن اکثریت طبقه کارگر جهانی و بخش مبارز طبقه و تو ذهن هر خرده بورژوایی که مطالبات ضد استعماری داره، ضد آمریکایی بودن یه مداله. این داره مدال خودش میده خیلی راحت. یعنی یه خدماتی که شاید آمریکا کرده به جمهوری اسلامی اینه که میاد اونجا و این بابا دوباره عکس میندازه از میدون شهیاد با دو سه تا خیابونش که میلیون میلیون آدم جمع کرده اونجا و شعار ضد آمریکایی میده. این اشغال سفارتی مقاصد خیلی عظیم‌تری. درست مردم حالشون ندارن اون و توهمات اونقدر نیست، ولی وضعیتی که در رابطه جمهوری اسلامی پیش اومده. دومی که یه بخشی از چپ بین‌المللی که استعدادشو داره همیشه از این مرفعش میکنه، فوری میره پشت نیروی ضد امپریالیست که اون روز تو صحبت ها بود، مثلا که خود SWP انگلیسه که میخواد علیه بورژوازی خودی موضع بگیره. اسمش اینه که علیه بورژوازی خودی موضع بگیریم، چون علیه بورژوازی خودی موضع میگیره، بورژوازی خودی یه طبقه کارگر دیگه رو جلوش علم میکنه و الان میره پشت ایران. حاضر نمیگه اینه پشت جمهوری، میگه میره پشت ایران، انگار کشورها بدون دولتها بدون به اصطلاح هویت بندی های طبقاتی وجود دارن. اصلا ایران میشه ازش حرف زد که علیه آمریکایی است. این هم ما به خصوص به نظرم وظیفه قطعنامه‌ای در این رابطه بدیم که به زبون چند زبون بین‌المللی ترجمه بشه، برای اینکه این جدال ما خواهد بود پایین. و این قطعنامه رو هم فکر می‌کنیم اینجا میدیم. یه نکته دیگه در رابطه با مثلا همون چیزی که گفتم، در رابطه وظیفه ما مبنی بر مبارزه با امپریالیسم آمریکاست به عنوان این نیروی رادیکال در منطقه خاورمیانه. ما باید محکوم بکنیم این بابا تو آمریکای لاتین که داره ملت رو میندازه به جون مردم نیکاراگوئه، چندین و چند کشور کشته تو جنگی منطقه‌ای، تو السالوادور رو کار میکنه، دوباره پاش به ایران واشده. این حرکات گرانادا رو یادتونه گرفته، لیبی رو رفته بمبارون کرده. اینا یه امپریالیسم، یه سیاست معین امپریالیستی باید ازش موضع گرفت و ایستاد. وگرنه یعنی دعوای ما با جمهوری اسلامی نباید بذاریم فراموش بشه که ما با آمریکای دعوای اساسی داریم با امپریالیسم غرب. هر امپریالیسم و سکوت ما روی این قضیه خیلی نادرست. باید با این قطعنامه بتونیم ازش مثلا این مسئله جواب بدیم. بعدم با بحثایی که حلش میکنیم در مورد کردستان، به نظر من اگه به اصطلاح حزب ما بخواد خودش این مسئله رو تو در رابطه با خودش توضیح بده، اینا رو میشه گفت. انقلاب ایران یه انقلاب همگانی بود علیه استبداد سلطنتی و به درجه زیادی علیه احاطه آمریکا به منطقه. این انقلاب جمهوری اسلامی سعی کرد سرکوب بکنه، ولیش اسلحه کشید. اون چیزی که اجازه داد کردستان به طرق دیگه و اشکال دیگه جنبش ادامه پیدا بکنه، در این تردیدی نیست که اون بچه ممیزه این کردستان بود. یعنی اینکه این تونست یه قالبی پیدا بکنه برای تداوم اعتراضش، قالبی که ریشه تاریخی داشت، قالبی که میتونست یه وحدت همگانی تری بین توده مردم به وجود بیاره، قالب ملی. این شروع مسئله اینطوریه، ولی به درجه‌ای که این جنبش ادامه پیدا میکنه، منافع طبقاتی تو همین قالب برجسته میشه و تا جای قالب میشکنه. و خود همین واقعیته که کومولا رو رشد میده، کومولا رو تقویت میکنه و مثلا قطبندی های موجود امروز جنبش کردستان رو بار میاره. اگه همین روند رو بخوایم بهش فکر کنیم، اون وقت نتیجهش این میشه که حزب ما باید بتونه مستقلا از موضع پرولتاریا در ایران و در کردستان سیر از این به بعد این حرکت رو بیشتر تحلیل کنه و توضیح بده، بتونه تفسیر کنه. اولش اینه که بگه دقیقا چطوری به اینجا رسیده، دومش اینه که بگه میخواد چیکار بکنه. تو اینم باز ما گیج نیستیم به نظر من. یعنی یکی از ارشد هاست که میتونیم راحت کار بکنیم. شما اگه سخنرانی رفیق ابراهیم رو توی فکر کنم پلنوم کمیته مرکزی کمونیست بخونید، خیلی از نکاتی که میخوایم بگیم و گفتیم. اون سخنرانی باید از توش 10-15 تا مقاله در بیاد، رو عرصه‌های مختلفی بحث بشه. اینطور نیست که ما به یه تئوری خیلی دست نیافتنی راجع به کردستان احتیاج داریم. مثلا سرنخ خیلی از اینا رو به دست آوردیم. مسئله اینه که بدونیم این یکی از عرصه‌های مهمی برای اینکه ما به عنوان حزب جدی روندی رو که تا حالا اومدیم ادامه بدیم. نمیتونیم به فراموشی بسپریم یا اولویت بشنویم. کردستان یکی از عرصه‌هایی است که اعتبار این جریان رو تامین میکنه، یکی از عرصه‌هایی است که این جریان در عمل سیاسی محک میزنه، یکی از عرصه‌هایی است که این جریان رو به قدرت سیاسی نزدیک کرده. کردستان تمام ایناست. بنابراین مسئله کردستان، مسئله حرکت آتی ما تو کردستان، رابطه ما با افکار عمومی در کردستان و با طبقه کارگر در کردستان باید جای خیلی تعیین کننده باشه تو کار مرکزیت حزب کمونیست ایران، نه فقط تو کار کمیته مرکزی کمونیست. و مثلا غیبت این از بحث های ستاد سیاسی در طول یه دوره ای به نظرم خیلی موجه نیست، حتی اگه کسی دیگه این مأمور بوده مثلا در جای دیگه مطلب روش کار کنه. من منظورم تو این بحث تو این صد نیست. منظورم این که اگه بخوایم روندی که تا به حال اومدیم ادامه بدیم، این هم یکی از ارساست که حرکت اون رو کردستان باید به زبان خودمون خیلی روشن بگیم و مدام بگیم. تاریخ کردستان مجددا به زبان خودمون بگیم، ارزیابیامون از نیروها و به اصطلاح گرایش‌های موجود در این جامعه بگیم. من فکر می‌کنم یکی از مبارزه‌ای که بنابراین باید این خط بکنه در کردستان، کندن کردستان از سنت تاریخی مبارزاتش، نه به معنی که به اصطلاح برای گسستنش از خصلت طبقاتی پیش از کمیله جنبش در کردستان، به طور واقعی جدا کردنش و اجازه ندادن که سنت ناسیونالیستی با سنت پرولتری تو کردستان مدام به هم بدنشون تماس پیدا بکنه و روشن نباشه که خیلی ساده که چه مرزا این کجا سری چیه، دعوا سری چیه تو فکر مارکسیسم و ناسیونالیسم در کردستان. به نظرم بحث مارکسیسم و ناسیونالیسم در کردستان یکی از اون گرگاهی است که میشه کمک کرد به پیدا کردن یه هویت متمایز و یه باور کردن جدید به خود در حزب کمونیست که ما میخوایم کار متفاوت و اساسی بکنیم در کردستان. نکته آخری که تون چهار نکته راجع به افق از گفتم، مسئله روند بین‌المللی بود. به نظر من این واقعیت داره که ریویژنیست تو بحرانه. اگه تا دیروز گورباچوف نیومده بود و این حرف راجع به اون اردوگاه معلومه چطوری بعد با چه فارکتی نشون داد، امروز اصلا تو بحرانن اینا. گورباچوف بیشتر از این که به نظر بیاد داره مثلا جامعه روسیه رو به سمت باثبات‌تری میبره، فعلنش داره به نظر میاد که داره استکاک‌های داخلی این جامعه رو بهش فرجه میده رشد کنه. ممکنه در اصطلاح از قبل این حرکت‌ها بعضی چیزاشون بهتر باشه، بعضی چیزاشون بدتر نشه، باثبات‌تر رو به اصطلاح قوام گرفته‌تر باشه، بعضی چیزاشون نشه. ممکنه کالاهای مصرفی بیشتری به دست مردم روسیه برسه مثلا در نتیجه این به قول خودشون اصلاحات. ولی واقعیتش اینه که داره خیلی مبانی ایدئولوژی که این رویزیونیست بیره سوال میره. شخصیت‌های این رویزیونیست یه بار دیگه دارن به میدون کشته میشن و به اصطلاح مورد انتقاد قرار میگیرن از مواضع مختلف، به خصوص امروز از اینی از راست و چپ خودشون، بیشتر حتی خیلی از راست خودشون مورد انتقاد قرار میگیرن. از نظر خود رهبری تو اونجا مورد سوال. این بحران اضافه میشه به اون بحران عمومی که این خط داشت، یعنی جواب مسائل دنیا رو نداشت، داشت نیرو از دست میداد و روسیه رو باید با دقت دنبال کرد. به هر حال یه بحران ریویژنیست و بعدم چین که دیگه از روز روشن‌تره نشون میده که این قطبندیایی که به طور تاریخی مانع رشد کمونیسم کارگری بوده امروز توی حضیضی هستن. ممکنه خودشون نکشن بیرون یا نکشن بیرون، ولی به عنوان قطبندی های پرنفوذ پرولتری تو سطح دنیا فکر کنم کارشون ساخته است دیگه. اینا مدعی پرولتری بودن. بعید میدونم روسیه مگه در یه قالب سوسیال دموکراتیک یا در یه قالب به اصطلاح رفرمیستی آشکار و علنی بتونه نفوذی پیدا کنه تو احزاب چپ. پس فردا مشکل میشه تشخیص احزاب سی پی آی پرو موسکو با سی پی اروکومونیست یا حتی با سوسیال دموکراسی، اینا مشکل میشه. بنابراین این مانع داره ترک میخوره از به طرق مختلف و به نظر من فرجه برای رشد کمونیسم آلترناتیو خیلی بیشتر از مثلا 10 سال پیشه. قطبندی مثل تروتسکیسم و اروکومونیسم موانع خیلی حیاتی تاریخی نبودن به نظر من هیچ وقت. یعنی اگه شما چین و شوروی رو بذارید کنار از تصویر، همیشه کمونیسم رادیکال امکان داشته از اینا قوی تر باشه. منتها در جدال این مجموعه این شرایطه که انتقاد به شوروی لازمه و اون انتقاد تروتسکیسم مطرح میکنه که آگاهی ها توریا مخدوش میشه، آگاهی ها مخدوش میشه و نیروها به درست جابجا نمیشه. من فکر میکنم برای اوضاع بین المللی و اوضاع ایدئولوژی تو سطح بین المللی مناسبه برای اینکه اگه جریانی بخواد کمونیسم آلترناتیو، کمونیسم که خوانایی داره با مانیفست کمونیست و لنینیسم، رو مطرح بکنه و براش پایگاه پیدا بکنه بتونه بیشتر از خیلی سابق بتونه. این به خود ما بنابراین یه وظایفی در دست رو میذاره در مورد اون ترندی که گفتم میشه و باید کار کرد برای به وجود اومدنش. این چیزایی که من گفتم مشخصات اون ترند هم به نظر من هست. اون ترند باید همین چیزایی که من گفتم تو این هر سوال مسئلهش باشه. اگه بخوام خلاصه بکنیم اینا رو میگم ما دنبال ترندی میگردیم که مارکسیسم رو از نظر تئوریک بدون تخفیف قبول کنه و بدون دستکاری و آرمانش رو لغو مالکیت خصوصی و لغو کار موزی قرار بده و ایده هاش از سوسیالیسم از کمونیسم همون هر رهایی بخش باشه که تو مانیفست کمونیست به نظر میاد هست و تبدیل نشده باشه به یه چیز الکن دنبوریده توسعه اقتصادی به طرق دولتی. دوم، پایه اجتماعی خودش رو در جنبش طبقه جستجو بکنه و طور واقعی این تو پراتیک مرفوض باشه، این جریان ترندی باشه که داره سعی میکنه این شکاف رو طی بکنه از سوسیالیسم روشنفکری که به صورت چپ رادیکال توی اروپا تو صد بنوالی بهش دوچار بوده، سوسیالیسم خورد بورژوایی که تو کشور تحت سلطه بهش دوچار بوده، داره به سمت کارگر طبقه کارگر پروتاریا میره به تعریفی که هم ازش داری بحثی که کردن برای تو پای کارگری کمونیست. باید درک درستی از تجربه شوروی داشته باشه این ترند به خصوص. فکر کنم چین آسونه، هر کسی میتونه موضوعش رو چین راحت بگیره. باید درک درستی از تجربه شوروی تو این ترند شکل بگیره برای اینکه بتونه بلوک بین‌المللی خودش باشه. باید دخالتگر باشه و جنبش‌های جاری براش ارزش داشته باشه و اون رابطه گفتم بین انقلاب، حرکت انقلابی خودش و خصلت انقلابی خودش با مبارزه برای اصلاحات برقرار بتونه بگرده و بالاخره باید افق بین‌المللیش به افق ملیش تقدم داشته باشه. من فکر می‌کنم اگه بخوام یه تک عنصری پیدا بکنم که کمونیسم رو به انحطاط کشه تو قرن 20 اسمش ناسیونالیسمه. اگه بخوام روی لغت دست بذاریم از بین همه مصائب یکیش دست بذاریم و بگیم بقیه میشه از این استنتاج کرد، به نظر من ناسیونالیسم از تو تاریخ روسیه تا تو تاریخ اوروکومونیسم، تاریخ مبارزه های کارگری، تاریخ جنگ های ضد امپریالیستی، همه چی اون عنصر اساسی که جلوی کمونیسم یا حتی در کنارش قد علم میکنه و اینو میخوره میبره تو خودش و به اصطلاح مفاهیم و ادراک خودش میگیره تو کمونیسم، ناسیونالیسمه. برای این خیلی حیاتیه که اولا حزب کمونیست خودش یه افق بین‌المللی رو بگه و داشته باشه و با این افق آدم بار بیاره و ثانیا ترندی که دنبالش میگرده همچه افقی منبع کارش باشه. انقلاب کشوری که خودش تخصصش رو میخواد تو اون بگیره رو از اون افق بین‌المللی استنتاج کنه. اینا نکاتی بود که من میخواستم در رابطه با کمونیسم کارگری به عنوان یه آلترناتیو واقعی، به عنوان یه دیدگاه که میتونه بگه حزب کمونیست باید چه بکنه، تو چه عرصه‌ای کارش چه ارزشی داره بگم. به نظرم میتونه بگه و کمونیسم کارگری من به صرف خودم فکر میکنم اگه روش کار بکنیم و اگه این ایده هایی که اینجا مطرح کردم و ایده خیلی بیشتری که میشه مطرح کرد رو پی بگیریم، ما رو به یه پایه‌های فکری و به یه هویت، به یه خطوط هویتی مسلم میکنه که برای دوره طولانی به همون درجه که بحث های ضد پوپولیستی ما بود، هویت ضد خلقی ما رو جلو برد، این ما رو جلو میبره. منظورم از هویت ضد خلق‌گرایی این ما رو جلو میبره و فکر میکنم باید یه همچی تفسیر رو دنبال گرفت. سوال اساسی هست که چرا دنبال گرفتن اشرف رفیق امین هم باش پاس کرد. به نظر من نمیشه میون برزد به هیچ تاریخی، نمیشه مفتخوری کرد تو هیچ تاریخی از جمله تاریخ مبارزه نظری و اگه این پی گرفته نشده به نظر من الان چیم روش کار نشده، عقاید دیگر به مبارزه نطلبیده و تناقضاتشون رو بیرون نکشته، رو سفرهشون نذاشته. نه هیچ حزبی با هیچ دستور ابلاغیه نمیتونه بگه لطفا کمونیسم کارگری مثلا چه بکنه، لطفا ایده های کمونیسم کارگری اشاره دهید. بعد دید اونایی که بهش معتقدن یا معتقدن یه سرنخیست، چون برای هر کسی هر تئوری فقط یه سرنخیست به تحلیل‌های بعدی، هر دستبندی و هر مقوله‌بندی یه سرنخه. و بعد اون رفقایی که معتقدن این یه سرنخیست به کار آتی حزب، اولا میتونن یه همچین تصویر به اصطلاح شسته‌رفته‌ای از مجموعه مسائل این خط گرا اون عرصه‌ای که باید توش پا بذاره و چرا پا میذاره، اون ارگانایی که باید توش فعالیت بکنه و چرا اونجا فعالیت میکنه، و اون جهتایی که باید ارگانای حزبی رو به سمتش هل داد به دست بیاره، و بعدم به عنوان یه کانون فکری پیشرو تو حزب در کنار کانون فکری پیشرو دیگه که ممکنه اونا نگن کمونیسم کارگری بخوان اصلا روی خط دیگه همین کارا رو بکنن، به عنوان کانون فکری پیشرو متأثر و با تعجیل بشنن دیدگاهشون رو بیارن بیرون و بحث بکنن با باقی. اگه این بتونه وجود پیدا بکنه به نظر من معنی داره حرکت ما. در غیر این صورت حزب کمونیست حزب بدون اینکه متکی باشه به یک گرایش فکری که اون گرایش اصرار داره خودش رو باز بکنه، این حزب ما میمونن، من در این شکی ندارم و روش هم میکنن، ولی به قیمت حل شدن به اصطلاح توی معضل عامه، به قیمت به دست گرفتن معضلاتی خارج از خودش. علت این که SWP موزر شده گیه یا بخاطر حرفی خودشو نداره بزنه، فردا سیاها تظاهرات کنن موزلش میره سیاها، صدها گروه چپ داریم که نگاه میکنه ببینه موزل بقیه چیه و اونا رو دست میگیره و به این اعتبار وجود داره، بخاطر اینکه الان دیگه تخصص شده مبارزه ضد فاشیستی مثلا تو آمریکا، زدن جبهه ملی تو آمریکا، فلان گروه تخصصشین، فلان گروه رفته تو عرصه خلل سلاح و محیط زیست مسائل رو گرفته، بعد دیگه الان به اون اعتبار وجود داره. من معتقدم احزاب میتونن وجود داشته باشن وقتی صدها مسئله رو بتونن بگیرن دست و توش آدمای مترقی به نظر بیان، ولی حرف مستقل خودش اگه نداشته باشه و حرف مستقل خودش نخواد در برابر کل دیدگاهی که بیرونش وجود دارن به صورت سیستم فکری بذاره روش پافشاری بکنه، اون نظر این احزاب به عنوان پیدا دینامیک و پویا وجود ندارن. من آینده ستاد سیاسی یا هر ارگان فکری تو این تشکیلات اینطوری میبینم گرهش رو باز بشه، باید بیفته دست کانون فکری پیشروی که اصرار داره نظراتشو باز کنه. اون وقت دیگه من لازم نیست دنبال چیزی بگم که قدنامه پیدا بکنم، مصوبه‌ای که به اینا اطلاع بده که شما حتما لازمه قدنامه بدینا یا شما حتما لازمه مقاله بنویسینا یا بیاد نشریه رو دست بگیرید. یه کانون فکری که اصرار داره حرفاشو بزنه دنبال این میگرده که یه چه نشریه جدیدی رو دایر کنه که باقی حرفامو که به اینه که نشریه نمیخوره اون تو بزنه. ما باید این شرط بتونه وجود بیاره، اگه نیاریم واضحه که یا همه یا هیچ نیست آلترناتیوامون. به نظر من به هر حال میتونیم رو خود این مسئله بحث بذاریم، خود این مسئله رو بذاریم به بحث رفقایی که میخوان تو ستاد کار کنن که آیا چیه دیدگاه چیه، بالاخره شمایی که میخواهید برید تو ستاد سیاسی کافیه تئوریای تا کنونیمون و اون چه که برای عکس میکنیم از سنت مارکسیستی، اگه کافی خوب زنده بود کافی شروع کن جواب مسئله رو خود تو بده دیگه، چون مسئله عینیه واقعی جلو همه رو گرفته. اگه کافی نیست روشن کن تکلیفتون نسبت به اینکه چی اون تربینایی که خود اضافه میکنی به اون چیزی که عکس گرفتی چی، اونا رو بگو بس کن دیگه. به هر حال مسئله از نظر من توی سطح من فکر میکنم هدف من توی این بحث هم توی گفتن این بود که به همه رفقایی که تو هر عرصه‌ای دارن یه کاری میکنن اون تصویر عمومی رو بدم که اون کاری که میکنن کجا معنی خودش پیدا میکنن، و به نظرم این کمک میکنه به اینکه کلا اول اولویتامون رو باز بهتر تشخیص بدیم. مثلا اون کار رو باید سوزی و پشتکار بیشتری بکنیم تا خیرش داره به چه پروسه‌ای واقعا وسیع‌تری میرسه، و این معنیش در حال اینه که ما میتونیم خیلی کسای دیگر رو توی این به اصطلاح پروژه به قول چپ نویا دخیل بکنیم، کسایی که دارن تاریخ کمونیست کار میکنن، کسایی که دارن مسئله زن کار میکنن، کسایی که دارن روی تئوری تشکیلات کار میکنن، کسایی که خودشون به طور عملی دارن کمپینا رو پیش میبرن، اونا رو همه رو میتونه به نظر این حس توی این پروسه دخیل بکنه و بره تاثیر بذاره روشون که برن در اون جهتی که ما میخوایم، چون همه این مسائلی که من گفتم با خودش سلسله معضلاتی رو مطرح میکنه، پاسخاشو میخواد. اینطور نیست که فقط کاف می میتونه اینو خودش سازمان بده. به نظر من خیلی رفقای حزبی هستند.